ساعت 17، من فرین حاسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. سپاه پاسداران مازندران با تایید کشته شدن بعضی نیروهایش در درگیری‌های اخیر سوریه خواستار حفظ آرامش مردم این استان شد. روسیه میگوید آتش‌بس در حلب تمدید شده است. و یکی از نمایندگان مجلس دهم ایران در تصادف رانندگی کشته شد. سپاه پاسداران استان مازندران در اطلاعیه‌ای با تایید کشته شدن بعضی نیروهای سپاه این استان در درگیری‌های اخیر در اطراف شهر حلب سوریه خواستار حفظ آرامش و هوشیاری مردم استان مازندران شد. در این اطلاعیه که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده گفته شده در پی نقض آتش‌بس در اطراف شهر حلب توسط عوامل بنوشته این اطلاعیه تکفیری و حملات آنها به شهرک خانتومان بعضی نیروهایی که سپاه مازندران آنها را مستشار معرفی کرده کشته شدند. سپاه مازندران اشاره‌ای به تعداد نیروهای ایرانی کشته شده در این درگیری‌ها نکرده، اما گفته اطلاعات و تصاویر ناقصی در این باره در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همزمان وبسایت روزنامه جامعه جمع متعلق به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران با انتشار تصاویری از کشته شدن دست کم 2 نفر ایرانی در درگیری‌های اخیر خبر داده است. بامداد جمعه دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داد که در جریان درگیری‌ها در شهرک خانتومان در حاشیه شهر حلب دست کم 73 نفر کشته شدند. بعد از این درگیری‌ها کنترل این شهرک به دست جبهه النصره افتاد. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرده که آتش‌بس موقت در شهر حلب سوریه به مدت 3 روز دیگر تمدید شده است. به گفته روسیه آتش‌بس به غیر از حلب در استان لازقیه نیز از بامداد امروز شنبه تا 72 ساعت ادامه خواهد یافت. شهر حلب در 2 هفته اخیر شاهد درگیری‌های شدیدی میان ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد بوده که منجر به کشته شدن 280 غیر نظامی شده است. آتش‌بس در حلب بخشی از تلاش‌های جامعه جهانی برای پیشبرد گفتگوهای صلح در سوریه به شمار می‌رود. محمد علی حسین زاده نماینده راهیافته از شهر مراغه به 10th دوره مجلس شورای اسلامی ایران صبح روز شنبه در یک تصادف رانندگی درگذشت. خبرگزاری ایسنا از قول رئیس پلیس راه استان قزوین گفته که در جریان تصادفی در کیلومتر 63 باند جنوبی آزادراه قزوین زنجان خودروی حامل آقای حسین زاده سرنگون شده و او کشته شده است. رئیس پلیس راه استان قزوین علت این تصادف رانندگی را بی‌توجهی راننده به جلو ناشی از خسته و خواب‌آلودگی اعلام کرده است. به تازگی ویدیویی از اظهارات آقای حسین زاده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که او را در حال بیان اظهارات تند و خارج از عرفی به زبان آذری نشان می‌دهد. انتشار این ویدیو با واکنش‌های اعتراض‌آمیزی همراه شده بود. جمعی از نمایندگان راهیافته به دوره 10th مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نشست‌های مختلفی شرکت کردند. صبح شنبه نشستی با حضور علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با حضور 272 نفر از نمایندگان راهیافته به مجلس برگزار شد. این در حالی است که نمایندگان قرار است عصر روز شنبه مهمان رئیس جمهوری باشند. جزئیات بیشتر را از جواد کوروشی می‌شنویم.
روز شنبه نخستین نشست منتخبان دوره 10th مجلس شورای اسلامی در محل ساختمان قدیم مجلس آغاز به کار کرد. در این مراسم شماری از مقام‌های سیاسی سخنرانی کردند، از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه. در این مراسم با اشاره به روش‌های مختلف اعمال قدرت و نفوذ در جهان از جمله دیپلماسی عمومی گفت اولویت جدی دولت تضمین اجرای صحیح برجام از سوی کشورهای غربی و بحث امنیت در منطقه است.
اولویت جدی ما در روزها و ماه‌های آینده اولویت تضمین اجرای صحیح برجام توسط کشورهای غربی هست و دیگر بحث امنیت در منطقه پیرامونی و تضمین مقابله هماهنگ با خطر بسیار جدی افراط و تروریسم که امروز تمام این منطقه رو به خودش مشغول کرده.
اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری هم که در این همایش شرکت داشت به نمایندگان منتخب مجلس دهم گفت دولت و مجلس برای پاسخگویی به نیازهای جامعه نیازمند همکاری‌های فشرده هستند.
از این پس دولت و مجلس نیازمند همراهی، همکاری هرچه بیشتر و فشرده تر برای پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای و حل و فصل مسائل مختلف داخلی، منطقه‌ای و جهانی‌اند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش هدف برگزاری آن را شناخت شرایط مشترک در ابعاد مختلف خواند.
ایجاد فهم مشترک از شرایط کشور چه در بعد اقتصادی، چه امنیتی و مسائل منطقه و بین الملل که این امر وجه غالب این اجلاس است، مخصوصا از آن جهت که از حدود یک ماه دیگر عملاً مجلس جدید در مسائل کشور تصمیم گیر است.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم آلمان، پیرامون این همایش به رادیو فردا میگوید فضای حاکم بر همایش بیشتر متوجه مسائل اقتصادی و سیاست خارجی است.
هدف همایش دو روزه توجیه کردن نمایندگان جدید هست. مجلس دهم کمتر از 20 روز دیگه شروع به کار میکنه. 75% نمایندگان کاملا تازه وارد و عمدتا غیر سیاسی هستند. طبیعتا آشنایی چندانی با آیین‌نامه ها و سیاست های حاکمیتی ندارند. ترکیب سخنرانان مدعو هم یک ترکیب کاملا حکومتی و کمتر سیاسی است که عمدتا بر اقتصاد و سیاست خارجی متمرکز هستند. از وزرای اقتصاد گرفته تا اسحاق جهانگیری تا محمد جواد ظریف و حتی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، ردی از دستگاه‌های یا چهره‌هایی مثل وزارت ارشاد، شورای نگهبان، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، اطلاعات سپاه، صدا و سیما که عمدتاً محور مناقشات سیاسی داخلی هستند به چشم نمی‌خوره. بنابراین فضای کلی فضای سیاست خارجی و اقتصاد هست.
برگزاری این همایش اما دستمایه اختلاف‌هایی هم شده است. محمود صادقی، یک منتخب مجلس دهم، در مصاحبه با روزنامه شرق با انتقاد از آنچه او اخلال و کارشکنی در مقابل تشکیل فراکسیون امید می‌خواند، تلویحاً علی لاریجانی را متهم کرد که با دادن امکانات و امتیازات به منتخبان مجلس دهم به دنبال جذب آنان است. محمود صادقی به روزنامه شرق میگوید پس از انتشار خبر برگزاری همایش فراکسیون امید در روز شنبه، روابط عمومی مجلس نهم منتخبان مجلس را برای برگزاری جلسه دیگری در همان روز دعوت کرد. پیش از این هم یک ماه پیش رفتار رئیس مجلس در دعوت از نمایندگان منتخب دور اول مجلس دهم از سوی نیره اخوان بی‌طرف نماینده مجلس به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود.
من خواستم که این سوال مقدر رو که همکاران من دارن و بعضا از ما میپرسن از خدمت شما داشته باشیم. منتخبین مجلس دهم رو ما شاهد هستیم که شما هم برای بردنشون و بردنشون از هواپیما و اسکانشون و اینها ترتیباتی میدین که اینها هنوز نماینده نشدن، اینا فقط منتخب هستن. ما از اونجایی که باید بالاخره اقتصاد مقاومتی به ما حکم کنه، این مال مجلس مال بیت المال هست، اگر از این لحاظ بخواد این موارد خرج ها و هزینه ها رو رو دست ملت بگذاره، واقعا شما باید عمل کنین، نظارت داشته باشید.
آقای مهدوی آزاد بر این باور است که در کنار این همایش‌های علنی در پشت پرده گفتگوهای جدی بر سر ریاست مجلس دهم در جریان است.
به نظر میرسه مهمترین نتیجه این اجلاس نه در خود اجلاس که در همایش عصر شنبه ائتلاف امید هست. در واقع زیر پوست این همایش دو روزه مذاکرات جدیتری به صورت محرمانه در جریان هست که هدف نهایی اون انتخاب رئیس آینده مجلس شورای اسلامی است. در واقع در خلال این همایش داره یک وزکشی جدی صورت میگیره که رئیس مجلس شورای اسلامی رو مشخص کنه که آیا علی لاریجانی رئیس خواهد بود یا محمد رضا عارف.
قرار است بعد از ظهر روز شنبه فراکسیون موسوم به امید در نهاد ریاست جمهوری همایشی برگزار کند. خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری نوشت که اولین نشست مشترک دولت و نمایندگان منتخب مجلس دهم روز شنبه با دعوت حسن روحانی از همه منتخبین مجلس در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. همچنین خبرگزاری ایلنا گزارش داده که مینو خالقی، منتخب راه یافته از شهر اصفهان که شورای نگهبان آرای او را باطل اعلام کرده، در این نشست حاضر بوده است. در همین حال نمایندگان فراکسیون اصولگرایان هم روز شنبه نشستی برگزار کردند. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد ایران میگوید که با وجود چند مرحله نظارت و ارزیابی، باز هم امسال در نمایشگاه بین‌المللی تهران چند عنوان کتاب به دلایل مختلف توقیف شدند. این در شرایطی است که وضعیت چاپ و نشر کتاب و همینطور سرانه مطالعه در ایران آنچنان که خود مسئولان فرهنگی میگویند نگران کننده است. بنیامین سطر گزارش میدهد.
باز هم صحبت از توقیف و جمع‌آوری کتاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. اتفاقی که در سالهای اخیر تکرار شده است. علی فریدونی مدیر کل مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز از جمع‌آوری برخی کتاب‌های بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و این آثار را مروج فرقه‌گرایی مذهبی دارای تصاویر نامناسب و در برخی موارد هم علیه امنیت ملی ایران توصیف کرد. مدیر کل مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت ارشاد همچنین روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که تا به حال تعدادی کتاب که به لحاظ محتوایی به گفته او با معیارهای نمایشگاه همخوانی نداشتند از نمایشگاه جمع‌آوری شدند. به گفته این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این کتاب‌ها در بخش عربی مروج افراطی‌گری و تفرقه قومی و مذهبی و در بخش لاتین هم دارای تصاویر نامناسب بودند. علی اصغر رمضان‌پور از معاونان پیشین وزارت ارشاد که خود ریاست چند دوره نمایشگاه کتاب تهران را هم بر عهده داشته میگوید که امسال آمار و گزارش دقیقی درباره وضعیت کتاب‌های نمایشگاه و جمع‌آوری و توقیف آنها تا به حال ارائه نشده است.
متاسفانه تا الان ما آمار و اطلاعات درستی در مورد وضعیت کتاب‌هایی که اجازه نمایش پیدا کردن نداریم. امسال مقامات وزارت ارشاد، یعنی آقای جنتی و آقای صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد، اون گزارشی رو که هر سال در مورد کم و کیف نمایشگاه به دست می‌دادند امسال مطرح نکردند. و اگر این رو در کنار این بذاریم که ما در ماه‌های اخیر با اخبار نگران کننده در مورد کاهش تیراژ کتاب و حتی میزان چاپ کتاب روبرو بودیم، شاید این سکوت نسبی وزارت ارشاد نشان دهنده این باشه که خیلی وضعیت حتی از دید خود مسئولین هم رضایت بخش نبوده. به هر حال این عدم اطلاع رسانی در این زمینه نگرانی هایی رو مطرح میکنه و باید در روزهای آینده منتظر باشیم ببینیم چه اتفاق افتاده در عمل.
اما مدیر کل مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره چگونگی ارزیابی کتاب‌های جمع‌آوری شده از بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران گفته که این کتاب‌ها در چند مرحله ارزیابی می‌شوند. اما با این وجود ناظران کمیته نظارت بر محتوای بین‌الملل در غرفه‌های لاتین و عربی به طور روزانه هم حضور دارند. اما چرا با وجود ارزیابی چند مرحله‌ای کتاب‌ها باز هم کتاب‌هایی برای توقیف و جمع‌آوری در نمایشگاه کتاب و در ایران وجود دارند؟ علی اصغر رمضان‌پور:
مسئله نظارت بر چاپ کتاب در ایران به یک مرحله به شدت بحرانی رسیده و ادامه اون وضعیت قبلی اصلا امکان پذیر نیست. یعنی دولت نمیتونه مثلا صدها نفر رو بذاره برای اینکه این صدها نفر به جای همه نویسندگان و ناشران ایران تصمیم بگیرن و کتابا رو بخونن که چه کتابی چاپ بشه چه کتابی چاپ نشه با این هم اختلاف نظر. بنابراین تقریبا میشه گفت که نظارت کتاب به ایران به یک بن‌بست رسیده.
دوره‌های گذشته نمایشگاه بین‌المللی کتاب نیز که در سال‌های اخیر در مصلای تهران برگزار می‌شد با حاشیه‌های بسیاری همراه بود که اصلی‌ترین آنها جمع‌آوری شماره بسیاری از آثار نویسندگان ایرانی یا ترجمه فارسی برخی کتاب‌های خارجی بود. 29 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روز 15 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت امسال در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب که در جنوب تهران واقع است برگزار می‌شود. اما رغم آنکه چند روز از آغاز آن می‌گذرد، برخی گزارش‌ها از ایران از آماده نبودن مجموعه نمایشگاهی و برخی غرفه‌ها حکایت دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
شما هم اگر از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کردید، نظر، انتقاد یا پیشنهادی در این باره دارید، در مورد کتاب‌هایی که در نمایشگاه توقیف شدن نظری دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. شما میتونید به ما پیامک هم بزنید. 2048-799-599-800. شما میتونید میتونید در فیسبوک و شبکه‌های دیگه اجتماعی ما رو دنبال بکنید. فیسبوک رادیو فردا رو میتونید با عضویت در اون خبرها رو دنبال بکنید، در موردشون نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. کانال تلگرامی هم دارید که داریم که میتونید خبرها رو اونجا دنبال بکنید، telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.